بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. عرض شد که قبل از ورود به بحث این که آیا نهی در عبادت یا در معامله دلالت بر فساد میکنه یا نمیکنه، اموری را قبل از ورود به اصل بحث گفتیم باید مقدم بداریم تا با بصیرت وارد اصل بحث بشیم. تقریبا تا کنون 8 مطلب را مقدمتا تذکر دادیم، مورد بحث قرار دادیم. یکی از بحث هایی که مورد تذکر باید قرار بگیره و مرحوم های آخوندم در کفای مطرح فرموده، اقسام تعلق نهی بر عبادته. عبادت که مورد تعلق نهی قرار میگیره، یه نهی به عبادت متعلق میشه، انواع و اقسام داره. تقریبا به طور خیلی مثلا ساده حداقل 5 قسم میشه تعلق نهی بر عبادت. یه دفعه عبادت خودش متعلق نهی واقع میشه، نهی متعلق میشه به خود عبادت. مثل این که حضرت فرمود به خانمی که در ایام عادت ماهیانش هست، فرمود که در صلات ایام اقرائک، ایام قرعک، دعی یعنی ترک بکن. صلات رو در ایامی که مبتلای به عادت ماهیانه هستی، ببینید، ترک کن صلات رو، نزدیک صلات نشو. اینجا خود صلات متعلق نهی قرار گرفت. اسم دوم این است که نه، جزء صلات متعلق نهی واقع شده، نه کل صلات، جزئی از اجزای صلات متعلق نهی قرار گرفته. مثل این که امام علیه السلام فرمود لا تقرأ فی المکتوبت بشیء من العزائم فإن السجود زیادتون فی المکتوبه. خب یکی از اجزای نماز سوره خوندن، بعد از هم یه سوره ما باید بخونیم، اینا انزلنا قل هو الله، هر سوره‌ای که خواستیم. اما اینجا 4 سوره هست که به عنوان سور عزایم هست، سجده واجبه درش هست، اینو نباید آدم بخونه. لا تقرأ فی المکتوبه شیء من العزائم، در نمازهای واجب هیچ یک از این سور عزائم را قرائت نکن. چرا؟ چون سوره عزائم را بخونی به آیه سجده رسیدی، واجبه که سجده بکنی. اون سجده ای که لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا، لا اله الا الله عبودیتا و رقا، بله غبت تو که وسدت تو که یارب لا مستنکفن و لا مستکبرا بل وزد تو که اهلن للعبادت فعبت تو که وسدت تو نک. که بالاخره این ذکر به سور مختلف هم نقل شده ذکر سجده واجبه هست. که البته کسی قرآن میخونه به این آیه سجده رسید، این چهار سوره باید سجده بکنه. البته کسی این ذکر را حفظم نباشه اما سجده بکنه، سبحان الله بگه، اینها کافیه. ولی خوب اینها ذکرهایی است که خوبه که آدم یاد بگیره و در سجده های واجب قرآن اون رو ذکر بکنه. غرض این است که سوره که یکی از اجزای واجبه صلات هست و ما باید از سوره های دیگه بخونیم. سوره عزائم نباید خونده بشه، مورد نهی قرار گرفته، جزء عبادت، جزء صلات مورد نهی قرار گرفته. گاهی شرط عبادت و صلات ممکنه شرطی که خارج از صلات هست مورد نهی قرار میگیره. مثل این که فرض بفرماید امام علیه السلام میفرماید که با آب نجس طهارت نکن، وضو نگیر، غسل نکن. نهی تعلق گرفته لا تتوضأ یا لا تغتسل بالماء المغصوب یا بالماء النجس. اینجا نهی از طهارت شده، طهارت شرط صلاته و طبیعتاً شرط خارج از صلاته دیگه. شما میبینید وضو میگیرید بعد از دو ساعت نماز میخونید، طهارت خارج از حقیقت صلاته. یا مثلا تستر میگه شما ساتر که در نماز باید داشته باشی، این ساتر رو مثلا از حریر نباشه، مورد نهی این. خدمت شما عرض کنم داخل شرطیست مورد نهی قرار گرفت. یکی دیگر قسم چهارم وصف صلات مورد نهی قرار بگیره. البته وصف دو قسم، یک وصف ملازم داریم یک وصف غیر ملازم داریم. وصف ملازم مثل جهر و اخفات در قرائت، جهر و اخفات در قرائت که بلاخره شخص که میخواد قرائت بخونه نباید در مثلا صلات ظهر عصر جهرن بخونه. و این نهی وارد شده که جهرن خوندن قرائت در صلات ظهر عصر یا اخفاتن خوندن نماز صبح یا نماز مغرب و عشا دو رکعت اولیه رو باید جهرن بخونه، اخفاتن نخونه. پس اخفات در صلات صبح و مغرب و عشا مورد نهی قرار گرفته، جهر در صلات ظهر عصر مورد نهی قرار گرفته. منتها این جهر و اخفات وصف ملازم صلات، مفارق نیست، همیشه در قرائت بالاخره ملازمه، وصف ملازم هست. یه دفعه وصف ملازم نیست، مثل اینکه میفرماید در اکوان صلاتیه، رکوعش، سجدهش، تشهدش، ایستادنش، نشستنش، به حالت انحناء رفتن اونا، بالاخره این اکوان، کونهایی که در صلات هست، میفرماید که در اینها شما غصبی نباشه، در جای غصب نباشه. این وصف مفارقه، یعنی جدا میشه از این اکوان. خب بس بنابراین ما اینها خدمت شما عرض کنم انواع نهی‌ها بود که در تعلقشون به عبادت مطرحند. پس گاهی تعلق میگیره به خود عبادت یا به جزء عبادت یا به شرطی که خارج از عبادته یا به وصفی که ملازم با عبادته یا به وصفی که غیر ملازم با عبادته. اینا انواع و اقسام نهی‌هایی است که به عبادت تعلق میگیره. مرحوم آقای آخوند در اینجا تعلق نهی به جز شرط اینها را مقدم کرده، بعد وارد شده که نهی به خود عبادت تعلق بگیره، بعد مسئله تعلق نهی به معاملات رو در بعد از بحث عبادات مطرح کرده. ولی زما هم طبق همون بیان مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی مسئله را پیش میگیریم، پیگیری میکنیم. خب وقتی نهی به جز تعلق بگیره، مثل نهی از قرائت سور عزائم در صلات، مثل این که همین روایتی که زراره رحمت الله علیه از امام صادق از امام باقر علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمود لا تقرف المکتوبت بشیئن من العزائم فإن السجود زیادة فی المکتوبه. خب این روایت در وسائل جلد 4 باب 40 از ابواب قرائت در صلات، حدیث 1، سند حدیثم سند خوبی هست. مرحوم آقای آخوند اینجا می فرماید که اینجا نهی موجب بطلان جزئه، لیکن بطلان جز موجب بطلان عبادت نمیشه مگر در دو صورت. یکی این که کسی بیاد در سوره خودش که میخواد بخونه بعد از هم سوره میخونه، یکی از این شعر عزائم را بخونه، اون وقت که مورد تعلق نهیه، و پس این جز باطله و دوباره یک سوره دیگری هم نخونه، خب اینجا بله موجب بطلان عبادت میشه. چون مأمورم به شما چه بود؟ مأمورم به شما بود بعد از هم سوره داشته باشه. خب این که شما خوندید این سوره جزء نماز نمیتونه باشه، مورد نهیه، ولذا شما اونو خوندید، اون کل عدم عملا متیم به غیر از مأمورم به شد. صورت دوم این که جزء دیگر را به جا بیاره، خب این یک محظور دیگری داره و اون اینه که در روایات بعد از هم دو تا سوره را کنار هم خوندن مورد نهیه، چنانچه در مرحوم شیخ صدوق از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود لا قرآن بین سورتین فی رکعتین، یا لا قرآن بین سورت، نباید مقارنت باشه بین دو سوره فی رکعتین فی رکعتین واحده. شما حق نداری بعد از هم مثلا میگی حالا چی اشکال داره، من حالم خوبه، میخوام ثواب بیشتری ببرم، هم سوره اینا انزلنا را میخونم هم سوره قل هو الله رو. نه، مجاز نیستی، بعد از هم یک سوره باید خونده بشه. لا قران بین سورتین فی رکعتین واحده، البته واحده رو من عرض میکنم در روایت نیست، فی رکعتین اون تنوین از عوض از به اصطلاح صفت محذوفه. در وسائل جلد 4 باب 8 از ابواب قرائت در صلات فی الصلاة حدیث 12. خب این بیان مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه هست، منتها با بیانی که آخوند داره عملا خدمت شما عرض کنم، خب به نوعی اولا در کلام مرحوم آقای آخوند تهافت وجود داره. ایشون میگه که نهی موجب بطلان جزء میشه، لکن بطلان جزء موجب بطلان عبادت نمیشه مگر دو صورت. یکی این که دیگه سوره ای نخونه، به همون بسنده بکنه، خب باطل میشه. یا سوره دیگه بخونه، خب قران میشه بین دو تا، پس در هر صورت باطل شد دیگه. اگر آقای زید اومد بعد از حمد یک سوره ای خوند از سور عزائم، از عزائم اربعه، چهار سوره ای که سجده واجب داره، اگر اونو خوند، اگر به همون بسنده بکنه باطله، از این جهت که خب اون جز حساب نمیشه، اون مورد نهی بود. اگر نه به اون بسنده نکنه، یک سوره دیگری بعد از اون بخونه، خب اون بعد پس بنابراین قران کرد دیگه، مقارنت ایجاد شد. بالاخره شما اول میفرمایید که نهی موجب بطلان جزئه، لکن بطلان جزء موجب بطلان عبادت نمیشه اگر در دو صورت. بالاخره دو صورت، ایشون یا میخواد بخونه یک سوره دیگر یا نمیخواد بخونه. نتیجتا عملا این جزء بطلانش موجب بطلان کل صلات خواهد شد، چون اگر هیچ سوره ای نخونه، خب بی سوره خونده نماز رو، بعد از هم کنه چیزی نخونده، چون اون سوره عظیم خونده، اون کلعدم مورد نهی، اون جزء صلات نیست. اگر یک سوره دیگری بخونه، اون سوره دیگر عملا قران بین سورتین میشه و تهافتی در کلام مرحوم آقای آخوند خواهد بود. مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه به کلام مرحوم آقای آخوند اشکال وارد کرده و خدمت شما عرض کنم تقریبا سه تا ایراد کرده مرحوم نائینی در ازود و تقریرات جلد یک صفحه 397 و همچنین در فواید الاصول جلد یک صفحه 465. ایراد محقق نائینی رحمت الله علیه بر مرحوم آقای آخوند این است که بالاخره نهی از جز مبطل جز و کله، یعنی مبطل کل عبادته. این نهیی که در اینجا از جز شده هم مبطل خود جزه و هم مبطل کل عبادته. سه تا ایشون دلیل آورده. خوب توجه بفرمایید، دلایل مرحوم نائینی دلایل به نظر میاد خیلی متین و قوی هست. اشکال به کلام مرحوم آقای آخوند وارده، گرچه عرض کردم به خود کلام مرحوم آقای آخوند هم یه نوعی تهافت و تناقض‌گویی در کلام آخوند هست. چون عرض کردم ایشون میگه که نهی موجب بطلان جزئه، لکن بطلان جزء موجب بطلان عبادت نمیشه مگر در دو صورت. اون در دو صورت رو میگیم، بفرمایید اون چیه؟ خب اگر سوره ای نخونه، به همون بسنده بکنه، خب عبادت باطل. در حالی شما گفتید که نهی موجب بطلان جزه، بطلان جز بطلان موجب بطلان عبادت نیست. بعد یه استثنایی میکنید، عملا کل حرف شما ریشکن میشه، چون بالاخره بعد از این ایشون اگر یه سوره دیگه بخونه، حالت قران بین سورته این که مورد نهیه مرتکب شده. اگر نخونه که خب اون جزئی که خونده کل عدم، این صلات بدون سوره خوند متیون به غیر از مأمورون به خواهد بود و عملا پس باطله، نتیجتا باطله. ولی در این حال مرحوم محقق نائینی هم به این نظر مرحوم آقای آخوند که فرمود نهی موجب بطلان جزء لکن بطلان جزء لا یوجب بطلان العباده، ایشون فرموده که نه، نهی از جزء مبطل هم جزء هم مبطل کل عبادته. اولین اشکالی که ایرادی که مرحوم نائینی به آقای آخوند فرموده این است که وقتی که معصوم علیه السلام نهی از جزئی کرده باشه، خب این نهی نتیجهش میشه که موجب میشه که این عبادت ما یه قیدی داشته باشه، یه قید عدمی. یعنی امام که فرموده شما سور عزایم را در قرآن نباید بخونید، یعنی سور عزایم در قرآن که هست در عبادتتون، در نمازتون، در نمازهای واجبتون نباید بخونید، یه قیدی از این نهی در نماز ما درست میشه، قید عدمی. یعنی نمازهای ما باید به شرط لا باشه، به شرط لای از به اصطلاح سور عزایم. وقتی که این چنین شد، پس عبادت معتبر شد به شرط لا. و پس وقتی که اگر عبادتی اون عبادت را خداوند مأمورون بفرموده که چیه؟ عبادت بدون سور عزایم باشه، نماز صبح بدون سور عزایم، نماز ظهر عصر مغرب شب بدون سور عزایم. شما اگر یه نمازی با سور عزایم بخونید، اون نمازی که مأمورون به الهی هست نخواهد بود. پس بنابراین کسی که یک اینچنین منهی انهی را که مورد نهی واقع شده سور عزایم نباید باشه در صلات به جا بیاره، این شخص مأمورون به را به جا نیاورده، چون مأمورون به صلات بدون سور عزایم است. شما صلات با سور عزایم آوردید متیون به شما، غیر از مأمورون به. حرف متینی هست، حرف متینی هست. اشکالی برخی از معاصرین به مرحوم ناینی کردن که نه، این حرف حرف درستی نیست، چون این جزء عبادت که مورد نهی قرار گرفته، یعنی خود این جزء مورد حرمت و نهیه، پس بنابراین اینجا خود جزء باطله. اما عبادت را شما محکوم بکنید به عدم این جزء به عنوان به شرط لا، نه، این چنین دلیلی نداریم. خب چرا دلیلی نداریم؟ وقتی که امام میفرماید که شما نباید سور عزایم بخونید، یعنی این یه خط قرمزه، ممنوع هست شما اینو بخونید، یعنی صلات محکوم به وجوب است بدون این سور عزایم. حرف متین نیست مرحوم ناینی میفرماید، ولی ذا یک به شرط لایی، یک شرط عدمی درست میشه اینجا، یعنی صلات دو رکعتی صبح ما باید صلات صبح بدون عزائم باشد. شما با سور عزائم بخونی، خب عرف چی میفهمیم؟ یعنی آقا شما این متیون بهتون اون نیست که مأمورون به بود، ولی ذا این اشکال برخی از معاصرین به مرحوم ناینی وارد نیست، نشکال اشکال متینی هست. خب اشکال دوم مرحوم ناینی باز اشکال خوبی هست. شخصی که سور عزائم رو میخونه، این عملا در فریضه خودش یه چیز اضافه میاره، برای اینکه این نباید خونده بشه. شما که اینو میخونید یه چیز زایدی را میخونید، عمدن شما یه چیزی که جزء نماز نیست در نماز آوردید، که این همه میشه زیاده عمدیه. زیاده عمدیه در نماز مبتله و معتبر است عدم زیادت عمدیه. این چنینه. پس بنابراین شما این سوره‌ای که از سور عزایم هست این نباید خونده بشه، این جزء نماز نیست. شما اینو میخونید، چیزی که جزء نماز نیست عمدن دارید در نماز اضافه میکنید، مجاز نیستید. شما مجاز. حالا کسی اگر ندونه مسئله را، جاهل باشون، یه بحث دیگه است. پس ما در اونجا هست که من شما که میدونیم این سور عزایم نباید خونده بشه، مورد نهی واقع شده، نهی از یک این سنین سورهی، قرائت این سنین سورهی در وسط صلات واجبه شده این کسی بخونه، این میدونه یه سورهی را میخوانم در نماز که این جزء نماز نیست، این میشه زیاده عمدیه و عدم این معتبره و این مبتله. این هم اشکال دوم مرحوم آقای نائی نیست و اشکال درستی هست. خب اشکال سوم ایشون، قبل از آنکه اشکال ایشون رو سوم مرحوم نائی را بگیم، باز برخی از معاصرین به این کلام مرحوم نائی اشکال کرده که خب ایشون گفت اشکال ما این است که این آقای مصلی عالم به حکمه و شارع هم این عزائم را به عنوان جزئیت ممنوع کرده، پس این آقا که این را میخونه به قصد جزئیت نمیخونه، بلکه این را به عنوان این که این قرآنه میخونه، پس بنابراین این به عنوان جزئیتشون نمیخونه و قصد جزئیت صدق نمی کنه و زیاده عمدیه اینجا به اصطلاح صدق نمی کنه. این صاف مطلب، آخه این اشکال هست بر مرحوم نائینی. وقتی که این شخص عالم به حکمه بعد از سوره حمد شروع می کنه، چرا سور عزایم را می خونه؟ می داند که بعد از حمد یه سوره باید خوند، از اون طرف هم میدونه که سور عزایم را نباید بخونم. وقتی میخونه این زیاده عمدیه است، یه چرا زیاده عمدیه نیست؟ به عنوان قرآن خوندنه. واقعا این اشکال آیا وارده به مرحوم نائینی؟ چنین اشکالی وارد نیست. وقتی که من میدانم بعد از حمد باید یه سوره خونده بشود، به جای اینکه قل هو الله انا انزلنا چیزی بخونم، میرم سور عزایم را میخونم. به چه عنوان من میخونم؟ مرحوم نائینی میفرماد که خب ایشون قصد میکنه به عنوان جزء بخونه، عملا این قصد باعث میشه زیاده عمدیه باشه. بعضی از معاصرین به مرحوم نائینی میخوان اشکال بکنن که نه خیر، ایشون به قصد جزئیت نمیخونه، به قصد این که قرآن دارم میخونم. آخه مگه تو مریضی قرآن بخونی در اینجا که ممنوع هست این قرآن، این قسمت قرآن را خوندن؟ با اینکه عالم به متن فرد، بس ما در اونجا هست که شخص عالم به حکمه، ولذا این زیاده جزئیه است، زیاده عمدیه است. برخی از معاصرین اصرار دارن که نه، اینو زیاده عمدیه نمیشه حساب کرد، چون به اصطلاح ایشون قصد نکرده جزئیات را، قصد کرده صرف قرآن خوندن رو، نمیشه این رو پذیرفت. با توجه به اینکه این شخص میداند من دارم نماز واجب میخونم و میداند که بعد از حمد باید یه سوره خونده شود و میداند که نباید سور عزایم خونده شود و شروع میکنه سور عزایم را بخونه، خب این خود به خود این قصد میاد اینجا. بله اگر جاهل به مسئله بود یه بحث دیگه هست، زیاده عمدیه صدق نمی کرد، جاهل بوده نمیدونسته که این چه فرقی بین مثلا سوره علق و سوره نانزلنا هست، برداشت سوره علق را خونده که سجده واجب داره. اگر ندونه مسئله مشکل پیش نمیاد، ولی وقتی میدونه مسئله رو، اولا این قصد به نوعی زیاده عمدیه میشه. این اشکال دوم ایشون وارده و اشکال برخی از معاصرین انصافا وارد نیست. اشکال سوم مرحوم نائینی به مرحوم های آخوند این است که به اصطلاح ما ادله‌ای داریم که مطلق تکلم در صلات مبطله، چون در صلات که انسان وارد میشه باید به همون واجبات و مستحبات صلات بسنده بکنه، حق نداره تکلم زائد داشته باشه. مطلق تکلم مبطله و تکلم مقید نشده که کلام آدمی باشه، فرق نمی کنه. کلام آدمی باشه، الهی باشه، هرچی باشه، مطلق تکلم ممنوعه. فقط قدر متیقن دو چیز از این مطلق خارج شده، یکی تکلم به قرآنه و یکی هم ذکری، که البته قرآنی که جایز باشه خوندنش، ذکری که جایز باشه خوندنش. مثلا فرض بفرمایید که شما دارید نماز میخونید، فرض بفرمایید که شما سوره حمد و قل هو الله رو امام جماعت میخونه، شما اقتدا کردید. خب اینجا اون چه که واجبه آقای امام جماعت داره انجام میده، شما باید ساکت باشید. اینجا برای شما میتونید سوره حمد بخونید، سوره قل هو الله شما هم بخونید، ولی به قصد ذکر. به قصد اینکه قرآن کلام الهی است، نه به قصد اینکه واجبه، نه اون واجب را امام جماعت میخونه. ولی شما حمد بخونید، سوره بخونید، و البته فقط همین یک حمد یک سوره میتونی به عنوان به اصطلاح ذکر. یا اون داره حمد سوره میخونه، شما به عنوان یا الله سبحان الله والحمدلله، یا الله یا مولا یا خالقی یا رازقی، به عنوان ذکرهایی که جایزند. اون وقت بقیه تحت اون مطلق تکلم ممنوعه باقی مونده. پس اون ذکر و اون قرآنی که مورد نهیه داخل در تحت اون اطلاق. اطلاق چی بود؟ مبتلیت مطلق تکلم. هیچ مقید نشده این تکلم کلام آدمی باشه یا کلام الهی باشه. منتها قدر متعقن دو چیز خارج شده: قرائت قرآنی که جایزه و ذکرهای دعاهایی که جایزه. چه اشکالی نداره. مثلا از کردم شما 10 تا 20 تا آیه را حفظ هستید با به عنوان دعا در قرآن: ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا و مقاما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار. این چنین اذکار هرچه بیشترم بخونی به سلام طول در قنوت داشته باشید. فرمود بهترین نماز شما اون نمازهاییست که قنوتهای طولانی داشته باشه، سجده های طولانی داشته باشه، رکوع های طولانی داشته باشه. البته در نمازهایی که آدم انفرادی میخونه، ولی اگر امام جماعت باشه نباید اینقدر کش بده که مردم رو خسته بکنه. رعایت از افول معمومین خودش یه وظیفه ایست برای امام جماعت. بیان مرحوم نائینی این است که بالاخره اون مطلق تکلم که مبتلیت داره مقید نیست که اگر کلام آدمی باشه مبتلیت داره، نه مطلقه. این وقتی مطلقه قدر متعقن دو چیز از اون اطلاق خارج شده: قرائت قرآنی که جایز باشه و اذکاری که جایز باشه، دعاهایی که جایز باشه. خب سور عزائم ممنوعه، قرائت قرآن جایز نیست، پس داخل در اون مبتلیت تکلم خارج از نماز خواهد بود. این سه تا اشکال که به مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه فرمود که به اصطلاح چون آقای آخوند فرمود که نهی موجب بطلان جزه و بطلان جز موجب بطلان عبادت نمیشه، مرحوم نائینی فرمود نه، این نهی در اینجا هم موجب بطلان خود جزه هم موجب بطلان خود عبادت هست که بحثش گذشت. پس این اولین بحثی بود که تعلق نهی به عبادت به جزء عبادت باشه که نظر مرحوم های آخوند را عرض کردیم و اشکال مرحوم نائینی به آخوند را مطرح کردیم و اشکال برخی از معاصرین به مبنای مرحوم های آخوند را مطرح کردیم و عرض کردیم که حق با مرحوم نائینی است، اشکال ایشون بر مرحوم آخوند وارده و اشکال برخی از معاصرین به مرحوم نائینی اصلا وارد نیست. دوم، نهی که تعلق پیدا میکنه به عبادت تعلق نهی به شرطه، مثل اینکه مثلا کسی بیاد ساتری که در نماز باید داشته باشه با حریر مثلا این ساتر رو تهیه بکنه و در نمازش داشته باشه، انشاءالله باشه در بحث فردامون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.